بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الموضع الاول فی حکم نفس تجری. بحث در باب تجری بود بعد از بیان تعریف اصطلاحی تجری، مخالفت با دلیل معتبری که مطابق با واقع نیست. عرض شد مطلب در دو مقام است: یک، حکم تجری چیست، یعنی این نیت معصیت و ارتکاب عملی که در واقع معصیت نیست، این چه حکمی دارد، آیا حرام است، حرام نیست، و بعد حکم اون فعلی که به واسطه او تجری واقع شد. فعلا در مقام اول هستیم، حکم نفس تجری چیست؟ سه قول در کتاب آمده است: یک، قول افرادی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه که تجری استحقاق عقاب دارد چون حد که حرمت مولا شد. قول دوم استحقاق عقاب ندارد، البته مورد مذمت واقع می شود اما استحقاق عقاب ندارد. چرا؟ چون اعتقاد تأثیری در اون واقعیت ندارد. و قول سوم قول صاحب فصول. مرحوم صاحب فصول تفصیل داده، فرموده است تجری در مواردی استحقاق عقاب دارد و در مواردی ندارد. خب معیارش چیه؟ ضابطش چیست؟ جواب ایشون این است که گاهی اوقات متجری اعتقادش بر این اقامه می شود، دلیل بر این اقامه می شود که یک واجب توسلی را حرام بپندارد. مثلا دفن بچه مسلمانی که این بچه سقط شده بود در واقع واجب توسلی است. البته این صرف مثال هست، اما دلیل برای این شخص اقامه بر حرمت شد. یا دفن کافر، در واقع دفن کافر واجب بود، البته واجب توسلی، ولی این شخص فکر کرد و بر این دلیل اقامه شد که حرام است. پس این شخص معتقد شد به حرمت دفن کافر در حالی که در واقع دفن کافر چه حکمی دارد؟ واجب توسلی است. خب بعد تجری نمود، یعنی چه؟ یعنی آمد این کافر رو دفن کرد، دلیل به او می گفت دفن کافر حرام است، اما او تجری نمود و کافر رو دفن نمود و تصادفاً در واقع این دفن واجب بود، اونم واجب توسلی. خب واجب توسلی اینو خوندیم، واجبی است که نیت و قصد در او مدخلیتی ندارد، غفلت و آگاه بودن در او نقشی ندارد. این لباس نجسه، شستنش چه با آگاهانه باشد، با غفلت باشد، با سهو، با عمد، خود انسان، غیر انسان، این شستشو انجام می شود. اینجا هم همچنین دفن کافر واجب توسلی بود، چه با قصد غربت، چه بدون قصد غربت، چه آگاهانه، چه ناآگاهانه انجام بشود، غرض تأمین شد. گفتن در این موارد که یک واجب توسلی را گمان کند حرام است و انجام بدهد، این استحقاق عقاب ندارد، اما در غیر این صورت استحقاق عقاب دارد. اگر یک واجب تعبدی را حرام بپندارد و انجام بدهد، استحقاق عقاب دارد. حرامی را واجب بپندارد و ترک کند، استحقاق عقاب دارد. این هم تفسیر مرحوم صاحب فصول که مورد پذیرش کتاب نیست و فیه اقوال منها استحقاق العقاب و منها عدم استحقاق العقاب و منها استحقاق العقاب الا اذا اعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه، مگر هنگامی که معتقد شود به حرمت یک واجبی که اون واجب توسلی است، غیر مشروط به قصد القربه یعنی واجب توسلی، و عطا بهی و اون عمل رو انجام بدهد. خب این دقت بفرمایید نکاتش رو. اعتقد تحریم را، تحریم چه چیزی را؟ واجب توسلی را، غیر مشروط به قصد القربه یعنی توسلی، و عطا بهی و او را انجام بدهد. فکر میکرد حرام است، انجام داد و تصادفاً واجب بود. فلا یبعد عدم و استحقاق العقاب، در این صورت بعید نیست که بگیم استحقاق عقاب ندارد. و هو این نظریه خیرت و صاحب الفصول، مختار مرحوم صاحب فصول این نظریه هست. و الصواب هو القول الثانی، اما قول صحیح همون قول دوم است، ای عدم و استحقاق العقاب، یعنی نظریه این که عقاب را مستحق نیست. خب دو نکته تکمیلی رو در اینجا بیان می کنن. نکته اول این است، این که ما گفتیم تجری عقاب ندارد، تجری به ما انه تجری عقاب ندارد. یعنی چه؟ گفتیم تجری یعنی مخالفت با دلیل معتبر، تجری یعنی مخالفت با دلیل معتبر، البته دلیل معتبری که خود اون دلیل اشتباه است، اون دلیل مطابق با واقع نیست، این شد تجری. تجری یعنی مخالفت با دلیلی که مصیبه به واقع نیست. خب تجری میگیم استحقاق عقاب ندارد، یعنی مخالفت با دلیل غیر مصیب حرمتی ندارد. اما اگر یک زمائمی پیدا کرد، یه رنگ و لعاب دیگری گرفت این مخالفت، شخص مخالفت میکند با دلیل معتبر برای اینکه در مقابل پروردگار انا رجلون بگوید، به خاطر اینکه حتک حرمت مولا رو بکند، به خاطر اینکه میخواد، اصلا میگه چون خدا این راه سعادت رو نشون داد، من اصلا میخوام به راه زلالت بروم، تمرد و نافرمانی بکنم، اونها دیگه بحثش جداست. خود این روحیه حتک، تمرد، این خودش مستقلن موضوعیست برای حرمت، اون محل کلام نیست. محل کلام این است مخالفت با دلیل به ماهی مخالفتون. حتی چه بسا شخص اون هنگامی که داره مخالفت می کند نگران هم هست، شرمنده هم هست، اما چون هوای نفس بر او غلبه نمود این مخالفت رو انجام می دهد و بعد ینکشف که این مخالفت با واقع نبود. الان این مایع رو دارد می خورد، گمانش هم این است، اعتقادش هم این است که خمر است و مولا گفته نخور، و از اون ورم خوف دارد از مولا، نمیخواد تمرد و سرپیچی کند، ولی چه کند، هوای نفسش بر او غلبه نمود، شهوت زودگذر دنیا بر او غالب شد و این عمل رو انجام داد و بعد ینکشف که مخالفت با واقع نبوده. این محل کلام است. ولی یعلم ان موضوع البحث، موضوع سخن، هو داخل پرانتز مخالفت الحجت العقلیه، مخالفت نمودن با یک حجت عقلیه است، مثلا با دلیل قطع. چرا مخالفت کند؟ لعجل قلبت الهوا علی العقل، به خاطر اینکه هوای نفسش بر قوه عقلش غلبه نمود، و شقا علی السعاده، اون شقاوت بر سعادت پیروز شد. و ربما یرتکبه الانسان مع استیلاء الخوف علی، چه بسا شخص مرتکب این مخالفت می شود در حالتی که خوف بر او مستولی است، یعنی نمیخواد واقعا نافرمانی کند، علارغم این که خوف از عقاب دارد، ولی چون به هر حال اون حب دنیا یعمی و یسم و اون قوه شهوت غلبه کرد بر قوه تفکر و تعقل، نافرمانی رو انجام میدهد. این محل کلام است که آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد. و اما ذم و عناوین اخر، اما اگر یک عناوین دیگری به او ذمیمه شد، من الحدک و تمرد و رفع علم طغیان، اون عناوین اخر مثل حدک حرمت مولا، تمرد و نافرمانی بر مولا، رفع و علم طغیان، بلند کردن علم طغیان و نافرمانی، بلند کند علم طغیان را، فجمیعها اجنبیتون من المقام، اینها از محل کلام خارج و بیرون است. فلا شک فی استحقاق العقاب اذا عد عمله مصداقا للحدک و رمزا للطغیان، شک نیست، تردیدی نیست در اینکه استحقاق عقاب دارد اگر اون عملش عرفاً بگن این طغیانه، این حدک حرمت، و اظهارا للجرأه بگن این داره جرأت بر مولا رو آشکار می کند، نافرمانی بر مولا رو آشکار می کند، این مسلم میشه حرام. او خودش عنوان مستقلیست، حدک و حرمت المولا حرامون الی غیر ذلک من العناوین المقبحه. حالا یا این دو عنوان یا سایر عناوینی که اون عناوین اگر متحقق شد بحث در استحقاق عقاب مسلم است ولی از محل کلام خارج. این یک نکته. نکته دوم، آیا تجری که عقاب ندارد کار خوبی است؟ جواب خیر. تجری ولو عقاب ندارد اما نشونگر ضعف ایمان است. اما ضعف ایمان یک مسئله، حرمت و استحقاق عقاب یه مسئله دیگر است. نعم ان التجری یکشف عن ضعف الایمان، تجری کاشف از ضعف ایمان است. فیستحق اللوم و الذم للعقاب، بنابراین استحقاق ملامت رو دارد، استحقاق مذمت رو دارد، اما استحقاق عقاب را ندارد. یه نکته سومی هم اجازه بدید از بیرون عرض کنیم ولو در کتاب نیامد، نکته مفیدی است و اون این که سوال ان قلت، پس ما میتونیم با هر دلیل معتبری مخالفت کنیم چون تجری که عقابی ندارد، پس مخالفت با هر دلیل معتبری این بلا مانعه، چون احتمال میدیم تجری باشد نه عصیان و تجری عقاب ندارد. خب جواب این اشکال به نظر شما چیه؟ چگونه میتونیم از این اشکال پاسخ بدیم؟ جواب خیلی روشنه. اگر ما میدانستیم این قطع غیر مصیب است، این دلیل مخالف با واقع، او حرف شما درست بود. ولی خیلی روشن است، خیلی طبیعی است، من این که قطع دارم به حرمت الف در زمان قطع به حرمت الف احتمال مخالفت رو نمیدهم، قطع یعنی 100%، لذا تضمینی ندارم که اگر با این دلیل مخالفت کردم این دلیل اشتباه باشد، چنین تضمینی نیست. هر دلیلی معتبری که در دست من قرار گرفت، من احتمال میدم این مطابق با واقع باشه و اگر باش مخالفت کنم استحقاق عقاب. پس بنابراین درست است که تجری استحقاق عقاب ندارد، ولی چون تک تک ادله رو که من دست میگذارم احتمال مخالفت با واقعش رو نمیدهم، بنابراین اگر ترک نمودم، مخالفت کردم، چه بسا این دلیل دلیل صحیحی بود، مخالفت من میشه معصیت، میشه عصیان. لذا ناگزیر باید به تمام ادله معتبره گردن نهاد. اگر مطابق با واقع بود میشه اطاعت، فبه المراد. اگرم حد اکثر مخالف با واقع بود میشه انقیاد، و انقیاد هم استحقاق ثواب و پاداش دارد. الموضع الثانی فی حکم الفعل المتجربه. اما موضع دوم این است، این عملی که تجری در زمین او واقع شد، این عمل چه حکمی دارد؟ مثلا دلیل معتبر مثل بینه، مثل قطع، اقامه شد هاذ المایع خمرون و حرامون، مخالفت نمودیم با این دلیل، مایع رو خوردیم، این مخالفت میشه تجری. اون عملی که در زمین اون عمل مخالفت متحقق شد، یعنی آشامیدن این مایع، او میشه متجربه. سوال، متجربه چه حکمی دارد؟ آیا متجربه قبیح است یا قبیح نیست؟ حرام است یا حرام نیست؟ جواب، متجربه نه قبیح است نه حرام. چرا؟ چون اونی که قبیح است شرب الخمر است، اونی که حرام است شرب الخمر الواقعیه است، و حالا که این عملی که انجام شد نه شرب خمر است، و حالا که من فکر می کردم شرب الخمر است و اعتقاد من تأثیری ندارد که شرب الماء بشود حرام، اونی که واقع شد شرب الماء است، اونی که قبیح هست و حرام است شرب الخمره. البته ولو طرف به گمانش، به اعتقادش داره شرب الخمر رو انجام میده، اما در واقع داره شرب الماء رو انجام میدهد، و دلیلی و وجهی برای قبح و حرمت اون نیست. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. اونی که واقع شد شرب الماء هست، اونی که حرام بود و قبیح بود شرب الخمر است. البته لا یخفا، قبح فاعلی به جای خود محفوظ، نشون میدهد این شخص آدم نافرمانی است. اگر پاش برسد دست به تخلف خواهد زد. این چنین نیست که بر قوه عاقله خود، قوه عاقلهش بر قوه شهوتش مسلط باشد. الموضع الثانی فی حکم الفعل المتجربه و الکلام فیه تارتن من حیث و کونهی قبیحا. یه بار بحث میکنیم از این جد که این عمل قبیح هست، و اخرى من جهت الحرمت شرعیه، و یه بار بحث میکنیم از جهت حرمت شرعیه دارد یا ندارد. اما الاول بحث قبح، فهو منتفن قطعا، این قطعا منتفیست. لأن الحسن والقب يعرضان على الشيء بالملاك الواقعي فيه. حسن و قب عارض می شوند بر یک شيء به واسطه اون ملاک واقعی که دارد. اگر واقعا آب است، حسن عارض بر او می شود، اگر خمر است، قب عارض بر او می شود. و المفروض ان الفعل المتجربه هو شرب الماء. فرض بر این است اون عملی که در ضمن اون عمل تجری واقع شد شرب الماء هست، و هو فاقد لملاک القبح، شرب الماء قبحی نداره. و اما ثانی، بحث حرمت، فلا دلیل على الحرمه، دلیلی بر حرمت اقامه نشده است. لأن الحرام هو شرب الخمر، اونی که حرام است شرب خمر است. و المفروض انه شرب الماء، فرض بر این است او شرب ماء نمود. و لیس هناك دلیل یدل علی ان شرب ما یقطع الشارب به کونه خمرا حرامون. دلیلی نداریم بر این که به این صورت بگوید هر آن چرا که فاعل فکر می کند خمر است اگر بنوشد حرام است. چنین دلیلی در کار نیست. یه نکته داخل پرانتزی، تفصیل این مطلب در جلسه بعد خواهد آمد. ما یه قطع طریقی داریم، یه قطع موضوعی داریم. بحث تجری در قطع طریقی است، یعنی جایی که وجوب یا حرمت روی نفس افعال رفته با قطع نظر از علم و جهل ما. علم فقط معذریت و منجزیت دارد. لأن الحرمه تتعلق به واقع الموضوعات للموضوع المقطوع به. حرمت تعلق گرفت به اون خمر واقعی، نه به اون موضوعی که مورد قطع است. بگیم مقطوع الخمره حرامون. بحث تجری مال جایست که قطع طریقی باشد. الخمره حرامون و بعد قد پیدا می کند بر این که الف خمر است پس حرام است. فبذالک ظهر عدم و حرمت تجری ولل متجرابه. تجری و متجرابه حرام نیست، البته استحقاق مذمت رو دارد. غایت الامر ان الفاعل تستحق الذم، یا ان الفاعل یستحق الذم. فاعل استحقاق مذمت رو دارد ولو استحقاق عقاب رو ندارد. چرا؟ لأن عمله یکشف عن سوء سلیلته، زیرا عمل او کاشف است از اون سوء باطن. پس بنابراین از این جهت استحقاق ملامت و سرزنش و مذمت رو دارد، اما اینها یک چیزن، حرمت و عقاب چیز دیگری است. سوالات بحث تجری، نظریه مرحوم صاحب فصول را بیان نمایید. سوال بعدی، اگر در صورت تجری قصد بکند تمرد بر مولا را چه حکمی دارد؟ سوال بعدی، حکم فعل متجرا به چیست؟ چرا؟ آیا استحقاق عقاب دارد یا استحقاق ذم؟ آیا قبض دارد یا ندارد؟ حرمت دارد یا ندارد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.